اسیر تربیت در سیره اهل بیت علیهم صلوات الله و نگاه اونها با اون فضای دم دستی ما قدری متفاوته. ما راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شخصیتشون، اخلاقشون، رفتارشون، کلماتشون چیزی نمیدونیم. این چیزی ندونستن رو میخوام تحلیل کنم اگر بشه امروز. به شکل خودآگاه و انتخابی اینطوریه که ما چیزی ندونیم، اگر نمیشد بدونیم. کمان که بعد از وفاتشون جملاتی راجع به حضرتشون مطرح شد. یه سوال مهمی که سر جاش باید مفصل بهش پرداخت، به این بحث ما هم ربط داره، اینه که چرا ائمه ما کتاب نمی نوشتن؟ بنای بر نگارش کتاب نداشتن. حالا بحثش خیلی مفصله، یه جای دیگری خودش لازم داره که شیوه آموزش و تربیت دوره اهل بیت چه شکلی بود. یه باریکه‌ای، نفحه‌ای، رشحه‌ای از اون شیوه تربیتی اهل بیت در رفتار علمای ربانی ما بوده، هی به مرور کمرنگ میشه. یعنی حواس ما رو جامعه مدرن پرت میکنه به سمت آموزش مدرن، که ما مثلا یه مدرسه‌ای میریم و دانشگاهی، دانش آموز و دانشجو براش آموزش در 99% اوقات مهم نیست، براش پاس کردن مهم. 99% اگر بگن به صورت قانونی به شما نمره 20 میدیم، نه غیر قانونی و خریدن و این حرفا، دیگه انگیزه ای برای درس خوندن ندارن. اگر معلم بگه که من از کل کتاب این فصل امتحان میگیرم، از این فصلم این 5 تا سوال، تازه سوال دو هم مهمه، خوشحال میشن، احساس خسارت نمیکن. اگرم احساس خسارت کنه، میگه آخه شاید در کنکور بیان، بگن همین نمرتون رتبتون در کنکورم هست، دیگه ناراحت نمیشه. بر اساس گذراندن واحد هاست، نه اینکه این تحصیل و این معارف باید منتقل میشد، این مسئله نیست. تازه اون معارف هم منتقل میشه، مثلا اگر بگن در ترم تابستان شما میتونید ارتقایی بخونید، همینجوری خودت بخونی یه چیزی و بیایی امتحانی بده و بعدم انشالله قبول میشیم، این کارو میکنه. مسیر تربیت در سیر اهل بیت این شکلی نبوده. می رفتن پای درس یک ربانی، بیشتر از این که از او علم، حالا اینا ربطش با حضرت معصوم سلام الله علیها چی الان عرض می کنم، بیشتر از این که از او بخوان کلمات و جملات و گزاره هایی حفظ کنن که در آزمونی پس بدن، سلوک و شیوه زندگی و اصطلاحاً زی طلبگی از او می آموختن. این سلوک و زی طلبگی گزاره هایی نبود که استاد بگه شاگرد حفظ کنه. مثلا فرض کنید بزرگی می فرمود من بیش از 10 سال محضر مرحوم علامه شهرانی رحمت الله علیه می رفتم، چون نمیخواستم از نماز صبح که پیش استاد میرفتم تا نزدیک اذان ظهر که پیش ایشون بودم نیاز پیدا کنم تو خونه استاد برم سرویس بهداشتی، در این بیش از 10 سال شام نخوردم. از این شاگردی یه چیزی در میاد، از اونی که زنگ تفریح معلم و استاد وسیله پر کردن اوقات فراغت و در ساعت درسی چیزی بگه که نمره بگیریم، از این آموزش چیز دیگری در میاد. تربیت در سیره اهل بیت از طریق عالم ربانی، اونم بی واسطه، زانو زدن مشافهتن. ده سال اگر با یک شخصی مثل آقای شهرانی رحمت الله علیه زندگی کرده، دیده یه جایی مصیبتی چجوری عمل کرد. خبر خوش رسید چیکار تو ده سال؟ هر روز خیلی اتفاقا میافته. با خانومش بحثش شد چجوری بود، با بچه هاش مشکل داشت چجوری بود، صابخونه اومد در خونه چیکار کرد، طلبکار اومد چیکار کرد، بدهکاره رو دید چی کار کرد، بهش ظلم شد چه گفت، این زورش رسید به کسی ظلم کنه چی کار کرد. بیشتر از اون محفوظات، اون نشست و برخواسته در او اثر میگذاشت. خب این اساتید باید چی کار میکردن؟ اینجور نیست که آدم بره یه خرجی مثل باتری. امور معنوی این شکلی نیست که کسی بره یه کاری بکنه مثل باتری، بعد اینو بزنه بگه 10 سال بعد دیگه میرم. شما اگر در قوم مقدس درس اساتید رو مشرف بشید، اونایی که اهلن، دروست در حوزه یه جوریه که اقتضای تکبر داره، چون این راجبه چیزایی حرف میزنن که عموم مردم ازش اطلاعی نداره. دقائقی رو ملتفت میشن، حتی دو جای دیگه هم همینه. علم یکی از آفتاش تکبره. اما شما نگاه میکنی ببینی که هر مشربی رو ما دیدیم در قوم، از عالمان اصولی تا اخباری، فیلسوف تا متکلم، از هر مشربی، اینا روزانه محضر از معصوم سلام الله علیه ها میرسن، برده به محضر سلطان رسیده. اون استادم یه جای دیگه باید خرجیشو در بیاره که بتونه به یکی یه چیزی برسونه. و این از عجایب آثار حضرت معصوم سلام الله علیه است. تا کسی اینو رصد نکرده باشه به این اعجاب نمیرسه. هیچ نقطه‌ای در عالم در این دهها سال اخیر اینطوری منشأ علم نبوده. حالا اگه وقتی بخوادم آسیب شناسی کنه نسبت به بعضی رفتارها، اشتباه کاشانی و کاشانی ها یه چیزایی میتونه بگه، اما هیچ دوره‌ای مثل این دوره، این چند ده سال که بار همه جهان اسلام، جهان تشیع از لحاظ معرفتی به جاییست که تکیه بر حضرت معصوم سلام الله علیه داره، این از جهات مختلف درس داره. حالا همینو یه قدری میخوام توضیح بده که چی شده اینجوری شده. امروزه گاهی دیده میشه بعضی از طلبه های غیر پخته که مثل منن، خوب درس نخونده، زانو نزده، آدم ندیده، اینم شبیه بعضی از مردم غافل شروع میکنه جلوه فروشی، حتی حرکات ژانگولری انجام میدن در فضای مجازی. یه رصدی بکنید میبینید غیر پخته ها اینطوری هست. غیر پخته ها سرصدا دارن، دام دام میکنن. اونی که دستش پر باشه ولی دم فرو ببنده، این خیلی گوهر کمیابی. آدم دیشب یه کاری کرده باشه تا زور نشده کل راسته بازار نفهمن این کارو کرده، این خودش یه کف نفسی میخواد. وگرنه متاسفانه حب ذات باعث بشه که هم آدم هی از خودش تعریف کنه، هم دوست داره دیگران هی ازش تعریف کنه. بگن آقا استفاده کردیم اینجوری بود، بگیم خب اون فلان جلسه رو هم دیدی، اونجا رو هم یه خورده بگو، این که یا پشتمو بخارو میگه خب اون ورتری خورد به این ورتر، فلان جا رو هم دیدی، اون هنر هم دیدی. آدم گیج اینجوریه دیگه. مراسم چهلوم همسر شهید مطهری رحمت الله علیه بود، بنده سخنران بودم، چون به این بحث رب داره عرض می‌کنم. اونجا عرض کردم که من با اینکه همه محترمن ولی به خاطر فرزندان و دامادها و اینا نیامدم، به خاطر خودشون اومدم. چرا؟ چون یه نفر 40 سال فرصت داشت به اسم شهید مطهری جلوه فروشی کنه، در حالی که هیچ کس تصویری از این بانو ندیده. لازم نبود چیزی داشته باشه، همین که همسر شهید مطهری بود میتونه صبح تا شب این شبکه اون شبکه، این مصاحبه اون جلسه این جلسه. اینی که آدم کف نفس داشته باشه، خودشو مفت خرج نکنه، این یعنی یه چیزی داره، بهره‌ای داشته که فهمیده نباید الان که یه فرصتی فراهم شد فرصت غلطه دیگه. به عنوان که شهید مطهری شهید شده ایشون هم مطرحش کنه، تازه ایشون خیلی امکانات داشت، چون هم فرزندانش هم داماداش مسئولیت سیاسی دارن، راحت میتونست یه چهره مشهور بشه. ولی اصلا هیچ کس او رو ندید جز همون نزدیکان تا به رحمت خدا رفت. این خیلی جذابه، یه نفر 40 سال 45 سال کف نفس داره، معلومه چیزی داره که امکان جلوه‌گری داشته ولی در خفا رفته. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، بعضی از فرزندان اهل بیت خیلی امکان جلوه‌گری داشتن. اونجوری همسر شهید مطهری میتونست آفاقو پر کنه، هر روز یه جا فیگور بگیره. به نظر ما عظمتش بیش از بعضی از فضائلی که از اون نقل میکردن تو اون جلسه این بود که اتفاقا در ملأ نبود. بعضی بانوان دیگه هم اینجوری هن، با اینکه تو کشور ما آدرس غلط زیاد داده میشه، همایش زنان موفق یا نمیدونم جلسات از بانوان موفق اینا که گرفته میشه معمولا بانوان رسانه‌ای هن، یا چون پزشکه یا چون مهندسه، اینا محترمه. اما مادر فرزند تربیت کرده انسان تربیت کرده، این خیلی مورد تجلیل نیست متاسفانه. حتی در بزرگترین مجالس همایشی ما هم همایش مادرانی که تو خونه نشستن جلوه‌گری نداشتن ولو جلوه فروشی نباشه، 4 تا بچه تربیت کرده، 2 تا از اینا موفقن. این اصلا با تولید فلان محصول قابل قیاس نیست که. تازه تو جامعه ما این قربت هم هست. بازم بگردیم کسانی که اینطوری پشت پرده خدمت میکنن و کف نفس دارن هستن. در بین اهل بیت خب متفاوته. شما یه بررسی میفرمایید میبینید جز اون موارد استثنائی، مجبور شدن، اضطراری، نوامیس اهل بیت بروز اجتماعی ندارن. این بالاخره تو روی کرده ما باید اثر بگذاره. یه وقتی میگیم هر جور شده خانومو بیاریم تو اجتماع، یه وقت میگیم که آقا اگر به وظایف اصلی که خدا براش قرار داد که اونم مهم است، کسی نمیتونه کار او رو بکنه، اگر به اونجا رسید حالا عده‌ای تونستن یک کار دیگه هم بکنن، معلم موفقی باشه، پزشک متخصصی باشه، نمیدونم. اما اینا به نسبت بانوان نسبتش اندکه. این نیازه اضطراریه. این خب یه فرقی داره. یکی میشه شهید سلیمانی، همش در بروزه. شهید همت در بروزه. عالم ربانی در بروزه. این که طرف ربانی باشه، با عظمت باشه، ولی به چشم نیاد، این خیلی فهم میخواد. خیلی وقتا طرف آدم مهمیه، داره کارهایی میکنه، چون به چشم دیگران نمیاد افسردگی میگیره. من میشناسم که یه مدتی مسئولیت بهش نداده بودن، افسردگی گرفته بود و دوباره یه پستی گرفت، با نشاط شد. اینی که یه نفر خودشو مجاهد فی سبیل الله بدونه، در راه خدا قیام کنه، تلاش کنه، ولی به چشم کسی نیاد، خودش هم تلاش نکنه به چشم کسی بیاد، این جنسش از باقی متفاوته. شما اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مثلا ایشون سال هفتم ششم هجری به رحمت خدا میرفت، نه بعد از پیغمبر اکرم، ببین چقدر اطلاعات اون از او کم بود، با اینکه پناهگاه امیرالمومنین بود. یعنی به اضطرار که رسید، اومد وسط میدان سخنرانی هم کرد. وسط میدان هم که سخنرانی کرد، انگار که او رو برده بودن در یه اردوگاه نظامی آموزش داده بودن، با شجاعت تمام و گویی که او رئیس همه فصحای عالم بود، با فصاحت تمام، به نحوی که بعضی از ادبای غیر شیعه در قرون چهار و اینا، سه و اینا میگن امکان نداره این خطبه فدکی مال یک زن خانه‌دار باشه. این کجا رفته؟ این که از کی یاد گرفته؟ این لابد یک گروهی نشستن با هم، مثلا یک گروه ادبا نشستن اینو نوشتن. مگه میشه یهو یه نفر پشت بره تو مسجد بدون آمادگی قبلی حرف بزنه؟ خانم دارم حرف میزنم، این جملات من شما بنویس، متنشو بخونی، برمیگردی دوباره بخونی، اون کلمات مرصع با اون افق برتر معنا، با اون منقهکاری و این که بالاتر از این که یه قلم زن زده، شما کلماتش رو میبینی انگار آرایش کرده همه رو، همجور با یه سوزدلی وسط مسجد فرموده. نه کلاس نظامی بردنش، نه کلاس شجاعت بردنش، نه کلاس ادبیات بردنش، ولی انگار وحی به او میشده. انقدر که این خطبه یا آیات قرآنه یا مفاهیم قرآن رو در قالب کلمات خودش بیان کرده. بله مجبور شده، کولاک کرده، اما قبل از اون چی؟ قبل از اون داشته حسنین تربیت میکرد. و اگر فدک پیش نمی آمد که خطبه فدکیه بخواد صدیقه طاهره بخونه، ما متوجه نمی شدیم یه همچی توانی داره صدیقه طاهره. حالا ما چیزی از حضرت زهرا نمی شناسیم، همینقدر که می شناسیم. تا کربلا از زینب کبرا سال، حالا در اون حضرت زهرا به جهاتی فضائلی مطرح کرده پیغمبر، که اونم اضطراری بوده چون دفاع از امیرالمومنین بوده، به حضرت زینب سلام الله علیها که برسید اصلا هیچی، تا کربلا هیچی نیست. یعنی اگر این عرصه به وجود نیامده بود که زینب کبرا سلام الله علیها در کربلا و بعد در مسیر اسارت سخن بگه، فرض کنید سال قبل از عاشورا از دنیا میرفت از زینب، هیچی شما ازش نمیدونست، هیچی. برای همسر شهید مطهری اعجاب داره کف نفس، برای زینب کبرا دیگه اصلا نمیدونم چه کلمه‌ای به کار ببرم. یعنی قبل از کربلا اگه از دنیا رفته بود با یک بانوی معمولی هیچ تفاوتی جامعه نمی شناخت، ندیده بود چیزی. اون حقیقته که سال 61 اون خطبه ها رو خونده، شام و دگرگون کرده، که یهو نشده که. سال پیشم همون بوده، عرصه نبوده. اینجا که عرصه هست معلوم شد. همین فرد پارسالش هم همون فرد بوده دیگه، همون عظمت بوده، به چشم نمی اومده چون نمیخواسته به چشم بیاد. خدا شاهده که این کف نفس از اون بروز عظیم تره. اصلا این دارایی با او بوده، یعنی اسیر در حال اسارت که انقدر عظیم صحبت کرد که یزید و منکوب کرد، که یزید گفت من مثل تو فرصت نداشتم برم سجع کار کنم کلماتم آراسته بشه. انگار که مثلا از زینب قبلا 6 سال فکر کرده چی بگه. زینب کبرا اون وضع لباس فرمود که من در جایگاهی نیستم که بخوام به چینش کلماتم فکر کنم. این همین سخن گفتن فکر نکرده منه که اینطوریه. اگه یه روزی بخواد بنشینه فکر کنه و بنویسه، ببین چه کار میکنه. این همین کلماتشو که پشت سر حرف زدن عادیشه. شما میری تو خونه حرف میزنی با پدر مادرت همسرت بچهات که فکر نمیکنی چی بگی، که همینجوری حرف میزنی. این حرف زدن عادی زینب کبراست، این شکلیه. ولی زینب خطبتون عظیمتون، میگه ابن دهیه کلبی محدث برجسته ادیب، خطبه عظیم. پارسالش اگه از دنیا رفته بود هیچ کس فکر نمیکرد کیه. حالا هم کسی نمیشناسه از زینب، ولی میبینیم با این خطبه ما خیلی فاصله داریم. زمینه بروز فراهم شد. هر کسی بروزش به درد اسلام خورد، قبلش کف نفسش به درد اسلام خورده، و یعنی به اینجا نمیرسه. امیرالمومنین 23 سال صلوات الله علیه در محضر پیغمبر بود. اگر در احد، در خندق، در احزاب، در تبوک، در حنین، حالا تبوک حاضر نبود ازت میگم، اگر شهید شده بود امیرالمومنین، هیچ کس در این عالم نمیدونست که نابغه بی‌نظیر سخنوری عالم امیرالمومنینه. بعد از پیغمبر اکرم حضرت سخن گفت، همه فهمیدن، حیرت انگیزه. 23 سال هیچ کس نفهمید این استعداد حضرت رو. بوده دیگه، اینکه به وجود نیامده ناگهان. تا پیغمبر بود لازم نبود که حرف بزنه، عمل میکرد، کار میکرد. وقتی پیغمبر از دنیا رفت یهو معلوم شد امیرالمومنین کیه. اون کف نفس از اون سخن گفتن سخت‌تره. آدم جواب یه سوال بلد باشه، بپرسن تو جمع، سرش بنز پایین حرف نزنه، جلوه گری نکردن خیلی سخت‌تره. خیلی خودداری خیلی سخت‌تر از ابرازه. سعه وجودی اون کسی که خودداری میکنه این بلا تشبیه مثل این که در یک موقعیتی که طرف فحش میده، این بخواد جواب بده خواهر مادر طرف رو پروسه بریزه رو دایره، یا این که هیچی نگفتن سخت داره دیگه، گفتن که کاری نداره که. حالا هر کی بنزه توانش. برای امیرالمومنین که اون کلماتی که شما گوشهشو تو نهج البلاغه دیدید که مثلا فکر نکرده حساب کتاب کنه، اخخ امروز منبر دارم، اون کاشانی که هیچی بلد نی، بعد بشینه فکر کنه چی باید بگم. امیرالمومنین که تو خطبه‌اش نشسته فکر کن آخ امروز منبرم دارم چی بگم، همین ماده حرفشو زده، این اتفاقات افتاده. و کسی که اینجوری میتونه ریخت و پاش کنه، کف نفس کنه، کف نفسش از ابرازش عجیب تر. حالا یه جمله راجبه جنگ امیرالمومنین بگم. ما تا قیامت سر به سجده بذاریم که خدایا ما به دنیا آمدیم در خانه این که توش حب امیرالمومنین هست. لا عذب الله امی انها شربت حب الوصیه و غذتنیه باللبنی. شاعر میگه خدا مادرم رحمت کنه که خب امیر المومنین سلام الله علیه رو نوشید، یعنی با همه جان و با شیر هم به من نوشاند. بعد میگه بابایی هم داشتم که اسم امیر المومنین میومد چشمش تر میشد. چقدر این نعمت بزرگه. هر آدمی یه کسی رو دوست داره. چی شد حالا ما این وسط تو این دنیا ما امیر المومنین رو دوست داریم؟ تا قیامت آدم سر به سجده بذاره سر بلند نکنه کمه. حالا نگاه کنی، این فقط سخن گفتن امیر المومنین نیست که این کف نفس. امیر المومنینی که در جنگ صفین شب لیلة الحریر 523 نفر از رجال معاویه رو زمین زد، یعنی بلا تشبیه دور از محضر شما، شما شیعه امیرالمومنین از این طرف جلسه شروع کنه اون ور جلسه کسی نمونه، که این اتفاق میفته؟ ما اصلا کجا دیدیم قتال مهربان؟ این اسرائیلی ها نگاه کنین، اهل قتل وحشی هن، چون به خاطر هوای نفس میکشن، وحشیگری میکنن، طفل میکشن. مورخان نوشتن علی رجال عرب فرمانده ها رو میزد نه سرباز ها رو. سرباز زدن آسونه دیگه، من الان مثلا 110-15-20 کیلو وزنم، آمادگی بدنی هم نداشته باشم با یه 30 کیلویی کشتی بگیرم من برندم دیگه، این مال هنر کشتی من که نیست که. اونی که توانمنده کاری نداره بره سرباز بزنه، ولی سراغ سربازا نمیرفت. این کسی که اینجوری وارد جنگ میشد همه از او فرار میکردن، طرفای مقابلش همه دشمنای خدا بودن، درسته؟ امیرالمومنین که با آدم حسابی نجنگیده که. امام هادی به او عرض میکنه که لعن الله من سل سیفه علیک، خدا لعنت کنه هر کس بر تو شمشیر کشید، و سللت سیفک علیه، و خدا لعنت کنه هر کسی که تو بر او شمشیر کشیدی. تو با دشمن خدا جنگیدی، با وحشی جنگیدی، با طاغوت جنگیدی، با مستکبر جنگیدی. با مستکبر اینطوری بوده، کف نفس یعنی این. امام صادق لو داده امیرالمومنین رو. ببین آقا اون ابراز رو همه میفهم، این که امیرالمومنین در مسجد خطبه خون همه کفشون برید، این که همه دیدن دیگه. این که وسط جنگ از این طرف رفت تو میدون، اون طرف رجال معاویه رو لت و پار کرد انداخت، این که همه دیدن فرار کردن. اما اینو باید امام معصوم لو بده، این معلوم نی. در علل و شرایع امام صادق سلام الله علیه فرمود که دو تاش خاخص داشت. عوض میخوازم میکنم این مثال رو میزنم، مثال میزنم جا بیفته. اگه ما این لاتولوت های سر کوچه ها که بزنبه ها دارن یه وقتی نشست برخواست کنی، بگی رمز موفقیت چیه؟ میگه رسیدی به هم کله اول تو بزن که طرف به گرخه مثلا روحیش از دست بده تو پیروز بشی. ضربه اول تو بزن، بزن به آدور و ضربه اول رو بزنه. امام صادق میفرماد امیرالمومنین دو تا ویژگی داشت: یک، هیچ وقت ضربه اول نمیزد، تا طرف حمله نمیکرد علی حمله نمیکرد. این خلاف بزن به آدوری، بزن به آدور اول عالم وجود هیچ وقت ضربه اول نزد. این اولا، این کف نفس میخواد دیگه، صبر کنی تا دشمن حمله کنه ولو پلید. دومیش از اینم عجیب تره. امام صادق فرمود امیرالمومنین سیرش اینطور بود، اون کسی که اونطوری حمله میکرد که الان من شروع کنم به نوع حمله های حضرت، جلسه وقتش تموم میشه، میفرماد صبح که میشد انقدر این پا اون پا میکرد چند ساعت لشکر رو معطل میکرد تا اذان ظهر بگن نماز بخونه. میفرماد اینجا ساعت توبه است، ساعت نصر الهیه. و نکتش اینه این یقل القتل، میخواست ساعت نبرد در روز کوتاه بشه، نماز ظهر که بگذره تا مغرب فاصله نباشه، میفهمون میخوام خیلی کشته نشن. با کیا داره میجنگه؟ با دشمنان عالم، با وحشی ترین انسان های روی زمین، پلید ترین افراد، اونایی که مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن، وقیح ترین، ظالم ترین، اینان دیگه اونایی که مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن. میفهمون میخوام کمتر کشته بشن. دم نزدیک غروب بشه که اگه جنگ شد کسی خواست فرار کنه تو تاریکی بتونه. برای خدا میجنگه، ولی دنبال این کفه نفس، این کفه نفس از اون شمشیر زدن عظیمتره. کسی که میتونه از این طرف لشکر وارد بشه، از اون طرف میگه تو صفین 90,000 100,000 لشکر امیرالمومنین بود، 120,000 لشکر اونا یه جاهایی میگوریدن به هم دیگه. حادثه منا چه جوری شد؟ یه جمعیتی میرن اصلا شما نمیتونی وایسی دیگه. تشییع جنازه شهید سلیمانی چه جوری بود؟ جمعیت شما رو میکنه میبره، شما نمیتونی وایسی که بگی من اینجا میخوام وایسم. جمعیت میکنه میبره، میگه اومدم به امیرالمومنین، بالاخره تو جنگ بعد پیام میدادن، پیام میبردن، گفت آقا من برم پیغام بدم کجا بیام؟ فرمان من همینجا هستم. اینجوری نیست که اینجا چون 200,000 تن منو ببرن، من اینا رو تکون میدم. خب این آدم با این توان که دیگه همه دیدن، مقابلش هم دشمنان خودان، شک نداره در مهدور الدم بودنشون، پلید بودنشون، من نمیخوام بکشم. قتال مهربان، تاریخ به خودش ندید. لذا اگر بخوایم شجاعانه ترین صحنه زندگی امیرالمومنین رو بگیم، باید بگیم اون لحظه ایه که داشت میدید جلوی خونه دارن چیکار میکن. کف نفس از اقدام به شدت سخت داره، خیلی سخته. اراده میکرد حداقل اون دو ستا رو کف نفس سخته. حالا اشاره کنم برای حضرت معصوم سلام الله علیه، بعضی از ائمه زمینه بروز داشتن، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه زمان پیغمبر اکرم زمینه بروز خطبه نداشت، چون به احترام پیغمبر ساکت بود، بعدش زمینه پیدا شد، همه عالم فهمیدن. از نظر شجاعت زمان پیغمبر برای امیرالمومنین عرصه فراهم شد، معلوم شد امیرالمومنین چه کسیه. برای زین العابدین عرصه فراهم نشد که شما شجاعتشو ببینید. برای امام باقر سلام الله علیه عرصه فراهم نشد شما شجاعتشو ببینید. این به این معنی نیست که اون شجاعت نداشت، که همونجور که امیرالمومنین زمان پیغمبر اکرم هم بلد بود خطبه بخونه، اون موقع عرصه نبود، عرصه فراهم شد. برای امام صادق علیه السلام عرصه فراهم شد علمشو همه بفهمن. برای امام عسکری، برای امام سجاد اون میزان عرصه فراهم نشد، اما علمشون که کمتر نبود که. برای امام عسکری سلام الله علیه عرصه نبرد فراهم نشد شما ببینید که یه امیرالمومنینه که تو سامر راست. دقت می‌فرمایید؟ راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها هیچ گزارشی از زندگی حضرت نیست، هیچ به چشم نیامده، نخواستن به چشم بیاد، هیچی. امروز هم که ما دور هم جمعیم، دوست داشتیم یه روزی رو به او پناه ببریم. هر روز اصلا علما در قم اونایشون که اهلن، اگر مشکلی بیش نیاد روزی غفلت نمی کنن از پناه بردن به حضرت معصومه سلام الله علیه. این بانو عرصه سخن گفتن، عرصه اقدام، عرصه اینی که جلواتی از او دیده بشه فراهم نشد. اینا همشون اهل کف نفسن، تا مزتر نشن بروز ندارن که، تا از دنیا رفت. هیچ منابع قدیمی معتبر رو نگاه کنیم، هیچی نیست. همون جور که برای امیرالمومنین صلوات الله علیه شجاعتشو مردم دیدن، کف نفس به اون شکل حیرت انگیز رو امام صادق لو داده، یعنی جدمون امیرالمومنین اینطوری بود. امام رضا، امام جواد علیهم السلام، اینا حضرت معصومه رو لو دادن. وگرنه اگر راجع به حضرت معصومه حرف نمیزدن، هیچ کس نمیدونست چه گوهر بی بدیلی، چه در یتیمی به این عالم اومد و رفت. هیچ کی نمیدونست. این کف نفس عجیبه. بعد که از دنیا رفت، امام رضا علیه السلام فرمود که من زارها فله الجنه. شما با یه نفر همسایه خبر نداری این کیه، آدم عادیه، بعد یهو از دنیا بره، ببینید دفتر مقام معظم رهبری اونجا اطلاعیه زدن، از دفتر حضرت آیت الله وحید اطلاعیه زدن، از دفتر آیت الله سیستانی اطلاعیه زدن. این مثلا این کی بود؟ تعجب میکنه آدم دیگه. تا زنده بود حضرت معصومه سلام الله علیها هیچ بروزی نداشت، اگر بروزی داشت ثبت میشد، هیچی نیست. این همون شیوه مادرش فاطمه زهرا و عمش از حضرت زینب، عرصه مثل کربلا براش فراهم نشد که خطبه خوندنشو ببینیم. یه روایت از اون نقل شده، البته اینو تیمونن عرض میکنم که تیمونن که حضرت به ما نظر کنه. معمول ائمه اینه که فاطمه دارن، از فاطمه دختر علی ابن موسی رضا قالت حدثتنی عمتی فاطمه بنت موسی ابن جعفر. ایشون از عمه خودش فاطمه بنت جعفر ابن محمد، ایشون از عمه خودش فاطمه بنت محمد ابن علی امام باقر، همینجور فاطمه بنت علی ابن الحسین، از فاطمه بنت الحسین، از زینب کبرا سلام الله علیها. به این میگن حدیث فواطم، چون همه فاطم، از فاطمه زهرا سلام الله علیها. میگن رفت بین مردم، فاطمه زهرا فرمود که انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم. فرمود من قبول ندارم کسی عذری داشته باشه بعد از قدیر، من کسی عذر داره که همه فهمیدن. انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم، یه فهمون من کنتو مولا و فعلیان مولا. غیر از این و چند چیز مشابهین، هیچی از حضرتش نیست. و اگه از دنیا رفت و او رو فاش نکرده بودن، ما محروم بودیم. منتها داریم میخونید دیگه، و منارن فی بلادهی، اگر این منارن فی بلادهی یه مصداق داشته باشه از معصومه هست، مصداق بیشتر داره البته. فرمود من زارها فله الجنه. یه نقل دیگه هست، مثل اون نیست اما توش میگه من زارها عارفن به حقا. اون که اصلا هیچ بروزی نداشته، عارفن به حقا یعنی چی؟ از کجا بفهمیم؟ از همین روایت میشه فهمید. من زارها عارفن به حقا فله الجنه. من اینو دو تا توضیح براش میدم و میرم، یه توسل میکنم. توضیح اول این که شما اومدید تو این دنیا بندگی کنید، انشالله خدا روزیمون کنه ما زمانو ببینیم، خدا انشالله مقدمه ظهور حضرت دست ما رو هم شریک شکست اسرائیلیا قرار بده. فرض کنید انشالله خدا روزی کنه و بریم جهاد کنیم و دشمنان خدا رو شکست بدیم و عبادت کنیم و توبه کنیم و ترک گناه کنیم و دستون به دامن امام زمان ارواح نافدا برسه و بعد چی میشه؟ بعد میشه هدایت. نتیجه این هدایت میشه چی؟ میشه فله الجنه. اونجا دست تو دست امیرالمومنین قرار میگیره. خیلی مسیر سختیه دیگه. امام رضا و امام جواد سلام الله علیه هم میخوان بگن اقتضای حرم اون بیبی اینه که من زارها فله الجنه. بله آقا، آدم اگه فرصتشو بسوزونه ممکنه بسوزونه. بوده کسی که از ربانیین علما بوده، از شاگردان اهل بیت بوده، بعد گناه کرده، لعنش کردن، جداش کردن، دورش کردن، بیرونش کردن، سقوط کرده. هر کس بره زیارت حضرت قیامت ممکنه نداشته باشه با خودش همراه، اما اقتضای اون حرم این شکلیه که اگر کسی به زیارت او بره اقتضاش اینه که بهشت بر او واجب میشه، یعنی تطهیر میشه. چون بهشت که جای ناپاکان نیست، بهشت جای درب داغونا نیست. اون مسیری که بخواد شما رو به تکامل و هدایت برسونه، پاک و پاکیزه کنه، که اهلیت ورود به زندگی در کنار اولیاء خدا آدم پیدا کنه. بهشت چیه؟ بهشت یعنی که یه جای ما بدونیم نزدیکیش صدیقه طاهره نفس میکشه. حالا اینم با بلند پروازی میکن، خدا ما رو محروم نکنه که در بهشت کنار اونا نباش. می منظارها فلاح الجنه. این جمله بالاتر از اون مثالی که من عرض کردم، همه این مراجع بنر زدن در خونه همسایه که ما نمیشناختیم. یه بانوی 18 ساله 20 ساله چند ساله از دنیا میره، هیچ کمی چی ازش نمیدونه، یه امام رضا پرده برداری میکنه و منظارها فلاح الجنه. یعنی اگر دنبال اینید به اون جایی که باید برسید، برید اونجا. آدرس دادن دیگه، توش فعل امر هست. طرف یا من گرفتارم، میخوام خونه بخرم، 20 میلیارد 10 میلیارد 2 میلیارد پول کم دارم، میگه پلاک شماره 12 رو نگاه کن اونجا میدن. این یعنی چی؟ یعنی برو دیگه. میگه دنبال هدایتی؟ دنبال حشر با اهل بیتی؟ دنبال اینی که پاکت کنن؟ منظارها فلاح الجنه. آدرس دادی یعنی واضح تر که نمیشه. هم حضرت جواد هم حضرت رضا صلوات الله علیه ما. عجیبم اینه که این همه مزار اهل بیت هست جا به جا. مرکز علم عالم امیرالمومنینه، اما اراده کردن اون خانومی که اینقدر کف نفس داشت هیچی دیده نشه. آدمایی که دنبال جلوه‌گری هم هستن اگه عقل داشته باشن باید بدونن اون که کف نفس کنه رو جلوش میده. یه عده‌ای تو این عالم امرازها جلوه‌گری کردن، زینب کبری رو در اسارت بردن خطبه خونده 1400 ساله در اوج. اون بدبختی که سعی میکرد جلوه‌گری کنه که گم و گور شده رفته. اگر کسی دنبال دیده شدن هم هست باید کف نفس کنه. اون کسی که با کف نفس از این دنیا رفت، هیچی از اون نمیدونستن، امام رضا و امام جواد سلام الله علیه اما کاری کردن که امروز شما حرمش بینی از حرم بیشتر اهل بیت شلوغ‌تره میانگین روزانه و مرکز علم تشیع در عالمه. حتی نسبت به نجف. این عجیبه. و اون مقدماتو بر این جهت گفتم که استادی که میره استادی میکنه، بری نگاه کنی قبل درس یا بعد درس یا هر دوش، مقیده به این که پناه ببره به این بیوی دو عالم. اینجوری نیست که شانسی مکانی شده دانشگاه. قم اگر قم شده برای حرم او الان حداقل قم شده، رونق و رواجش قطعا به خاطر ایشون بوده، الان هم دور حرم ایشون جمع میشن. اینجوری نیست که یه مکانی بگیم یه مکانی رو محل علم کنیم، این شکلی شکل نمیگیره. خب بس، وقت شما رو زیاد گرفتم. آقایی امام رضا بود برای این که نشانی خواست به ما بده که یه خواهر دردانه‌ای هم اینجا دارم، بهش میتونید پناه ببرید. اهل بیت اینطوری هن. همون منظارها فلاح الجنه. حالا من میخوام برای امام رضا روزه بخونم. خیلی هم گریز مختلف داره، ولی من یه جا رو وای میستم. میگم آقا جان برادر به خواهرش خیلی حساسه. یکی از ابتلاعات برادر اینه که خواهرش دچار عسرت بشه، سخته خیلی، مشکلی پیدا کنه. برادر ای برادر باشه گریه خواهر نمیتونه تحمل کنه، سختیشو نمیتونه تحمل کنه. حالا اینم احساسی میگم که شما هم خواستی دست ما رو به دامن پر خیر و برکت او برسونی، هم نخواستی خواهرت غریب بمونه. فهمودی من زارها فله الجنه. یه عده هر روز به پدر مادرشون سر نمیزنن تو این قوم، ولی هر روز با عین یه گدای برده میرن در خانه خواهرشون. آدم هر چی به خواهرش حساس باشه، حساسیت انسان به همسرش یه جور دیگریه. بذارید اینطوری بگم، با همین روزه بخونم. شیخ صدوق در دو کتابش آورده میگه بعضی از امامزاده ها خلاف نظر امام رضا علیه السلام قیام میکردن، واکنش هایی داشتن. هارون خسته شد، یه وحشی بی تربیت به اسم عیسی جلودی رو فرستاد مدینه، گفت برای اینکه بشکنی هیمن اینا رو، آبرو اینا رو ببری، زایعشون بکنی، میری تو خونه های مردان بنی هاشم لباس های همسران اینا رو برمیداری میاری. و این عیسی جلودی ناپاک زاده این کارو کرد تا رسید به در خانه امام رضا. حضرت خودش در ورودی وایستاده بود. اون اومد بیاد تو، حضرت فرمود برگرد. اون آدم وقیحی بود، خواست دوباره بیاد، حضرت مانع شد. بار سوم حضرت فرمود، اینجوری که نقل شده، انشالله که دروغ است، شیخ صدوق در دو کتابش آورده، داره که حضرت فرمود که خودم میرم این لباسا رو میارم. و این منم خیلی واضح نگفت، اینم یه خجالت کشید، گفت باش، بالاخره سلطان هارون گفته. گذشت، قبول کرد. گذشت امام رضا که ولیعهد شده بود، یه روز داشت وارد کاخ مأمون میشد، دید اون تای سفره چرمی پهن کردن، این عیسی جلودی بدبختم نشوندن، جلاد منتظر فرمان گردن اینو بزنه. عیسی جلودی برگشت دم در رو نگاه کرد، گفت اوه هرچی این میگه گوش نکن، ما الان وقت انتقامه، من نسبت نوامیس بنی هاشم تعدی کردم. امام رضا فرمود اگر حرمتی به مأمون، اگر حرمتی برای من قائلی از این بگذر. واقعا میدونید این کیه؟ این همونی که اومد لباس زنهای بنی هاشم برای هارون آورد. حضرت فرمود بله، ولی روی ما رو زمین ننداخت. من عرض میکنم آقا جان، عیسی جلودی با اون ناپاکزادگیش روی شما رو زمین ننداخت، اما جدتون امیرالمومنین این شکلی نشد. یه در و فرستادن در خونه امیرالمومنین. صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد پشت در، فرمود ما عزاداریم. اینا هم گریه کنان برگشتن. آدمهای پلید بی شرافت هم بالاخره هر کدوم یه حد و مرزی داره. متوکل با اون پلیدیش امام هادی رو به سفره شراب دعوت کرد و بعضی از جملات حضرت، چند لحظه گریه کرد، اون لحظه منصرف شد. حالا آدم عوضی هم بود. جدتون امیرالمومنین عسرتش متفاوته. وقتی گروه اول برگشتن، یه گروه دیگری رو فرستادن. اینا ناسزاگو بودن. پشت در اومدن. دیگه اصلا صدیقه طاهره سلام الله علیها به اینا حرفی نزد، رو کرد به قبر پدر، عرض کرد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل به حبیبتک. اینا حرفا راجع به دختر شما دارن میزنن. این سخنان رو درباره دختر تو میگن. اینام گریه کردن برگشتن. هر رزلی این میزان رزالت نمیتونست داشته باشه. تا خودش اومد به یدهی قبسان من النار، آتش به دست. حدث ما اینه که زمانش هم همین ایام تقریبا داشت میومد. قیافه او رو که مشعل دستش بود دیدن که این عزمش بر آتش زدنه، لذا غلام خودش بهش گفت ان فیها فاطمه، فاطمه تو خونه است، اینطوری با مشعل داری میری. آمد دو طرف در رو که آتش زدن یه قدری صبر کرد، میگه در رو تکون دادم ببینم در به اندازه کافی سوس شده که حمله کنیم یا نه، من روم نمیشه بازش کنم. میگه السقت احشاؤها الالباب، دیدم تنشو به در چسبانده که حفاظت کنه. بالاخره کینه هایی بود. پیغمبر امیرالمومنین رو نگاه میکرد گریه میکرد، میفرمود وقائن فی صدور قوم یبدونها بعدی، بعد من این کینه ها رو برملا میکنن. اگر کینه نبود امیرالمومنین رو میکشتن، میخواستن کاری کنن روزی هزار بار بمیره و زنده بشه. میگه در رو تکون دادم دیدم السقت احشاؤها الالباب، دیدم تنشو به در چسبونده نفس نفس میزنه.